بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127، صفحه 6. و الا ان تکون الوحده تو لیست تبطل الوحده ابطال الحرارت للبروده. بحث در این داشتیم که بین واحد و کثیر تقابل تضاد نیست. بر این مطلب دلیل اقامه کردیم که عبارت از این بود که هیچ ضدی مقدم ضد دیگر نیست، در حالی که وحدت مقدم کثرته. یا به عبارت دیگه، وحدت مقدم کثرت است و ضد مقدم ضد نیست، پس وحدت ضد کثرت نیست. این دلیل رو گفتیم و بعد معترضی گفت همین وضعی که در هر ضدینی حاصله بین وحدت و کثرت هم حاصله، زیرا وحدت کثرت رو باطل میکنه، کثرت هم وحدت رو باطل میکنه. اونجا که وحدت وارد شده اگه کثرت وارد بشه وحدت باطل میشه، اونجا این که کثرت وارد شده اگه وحدت وارد بشه کثرت باطل میشه. پس این دو تا هم دیگر ابطال میکنند و وقتی ابطال کردن قانون تضاد در اونها هم صادقه، پس اونها متضاد میشند. جوابی که ما دادیم این بود که وحدت نمیتواند کثرت رو معدوم کنه، بلکه وحدت باید وحدات رو معدوم کنه تا با معدوم شدن وحدات کثرتی که از اون وحدات تشکیل شده معدوم بشه. مستقیما وحدت با کثرت درگیر نیست، وحدت با وحداتی که تشکیل دهنده کثرتند درگیر میشه و اونها رو ابطال میکنه، افنا میکنه، بعد کثرت فانی میشه. این جواب بود که ما دادیم. بعد دو مرتبه جواب دیگری دادیم که حالا یا جواب دیگر بود یا تطمیه همین جواب بود. گفتیم که وحدت هم نمیتونه وحدت رو باطل کنه اونطور که برودت حرارت رو باطل میکنه، یعنی بین خود دوتا وحدت هم تنافی نیست. سبب دیگری میآید وحدت زائله رو ازاله میکند، وحدت تاریه آرز میشود، که اینطور نیست دوتا وحدت رو مستقیم با هم درگیر بشن. سبب دیگری اون وحدت اولی رو از بین میبره، بعد که سبب اون وحدت رو از بین برد جا برای وحدت دوم باز میشه، وحدت دوم آرز میشه. پس اون حالت تضادی که بین حالت تنافی و تعاندی که بین دو متضاد هست باز بین دو وحدت نیست. تنافی بین دو متضاد اقتضا میکنه که این دوتا هر یک دیگری رو ابطال کنن، در حالی که وحدت وحدت رو ابطال نمی کنه، سبب خارجی وحدت رو ابطال میکنه. تا اینجا رو گفته بودیم. بعد وارد اشکال بعدی میشیم. در فرضی که وحدت بخواد وحدت رو باطل کنه وارد اشکال میشیم. یک اشکال گفتیم که وحدت نمیشه وحدت رو باطل کنه، بلکه باید سبب دیگری غیر از این وحدت تاریه اون وحدت زائله رو باطل کنه تا بعد راه برای وحدت عارضه باز بشه. حالا میخوام بیان دیگری بکنیم با قطع نظر از اون بیان اول. میخوام بگیم دوتا وحدت که یکی تاریست یکی عارض، یکی زائل است یکی عارض، این دوتا وحدت موضوع واحد هم ندارند، که شرط تضاد موضوع واحد داشتنه. اینا علاوه بر اینکه یک دیگر رو ابطال نمی کنند موضوع واحد هم ندارند، پس این شرط تضاد رو هم فاقدند. چرا موضوع واحد ندارن؟ روشنه. اونی که وحدت زائله براش عارض شده بود جزئی از این است که وحدت عارضه داره عارض میشه. مثالی که زدین یادتون باشه، گفتین سه تا کاسه آب بریم، یعنی سه تا وحدته که با هم جمع شدن شدن کسرت. حالا هر سر میدیدیم توی کاسه چهارمی و وحدتی جدیدی درست میشه. وحدتی که باطل شد اون سه تا وحدت بودند، موضوعشون سه تا آب بود. الان وحدتی که آرز شده این یک کاسه جدیده، موضوعش این مجموع آب هاست. موضوع وحدت جدید این موضوع آب هاست. موضوع وحدت های زائله هر یک از اون سه کاسه هاست. پس موضوع فرقه در تضاد، مثلا مثل تضادی که بین حرارت و برودته، حرارت و برودت که متضادن توی یه موضوع وارد میشن به تعاقب و هم دیگر باطل میکنند. اما میبینیم وحدت زائله با وحدت تاریه توی یه موضوع وارد نمیشن که بخوان هم دیگر باطل کنن. این مشکل دوم هم ما داریم. این مشکل دوم ایشون اشاره میکنه که موضوع یکی جز این موضوع دیگری است. یعنی این ست کاسه هر کدوم به تنهایی جز انبر اون کاسه واحد که وحدت تاریه و وحدت آرزه رو پیدا کرد. این ست ها که وحدت زائله داشتند هر کدوم جز اند برای اونی که وحدت آرزه رو پیدا کرده. خب پس موضوع ها یکی نشدن، یکی جز دیگری شد. این ست ها هر یکیشون جز اون مجموعه شد. پس نمیشه گفت موضوع ها یکی هم، باید گفت موضوع ها جز و کل هم، جز و کل هم که یکی نیستن، فرق میکنن. پس موضوع ها با هم تفاوت دارن و تضاد نیست. این اشکال دوم میشه وارد میکنی. اولین اشکالی که کردیم در تضاد بین وحدت و کثرت بود. بعد به مناسبت توجه کردید وارد تضاد بین وحدت و وحدت شدیم، کثرت گوشیم کنار. گفتیم وحدت با کثرت مستقیم درگیر نیست، وحدت با وحدت درگیره. ما خواستیم بین دو وحدت تضاد درست کنیم، به دو مشکل برخورد کردیم. الان من دو مشکل رو میخوام جمع کنم. یه مشکل در جلسه قبل گفتیم، یه مشکل الان گفتیم، حالا این دو مشکل رو میخوام جمع کنیم. اینطوری میگیم، میگیم وحدت تو وحدت به تعبیر بهتر وحدت زائله با وحدت طارئه حکم حرارت و برودت رو ندارن، من بچه این از دو جهت با حرارت و برودت مختلفند. جهت اول که جلسه گذشته گفتیم این بود که برو حرارت خود برودت رو، خود حرارت برودت رو و خود برودت حرارت رو باطل میکنه. اما در اینجا خود وحدت طارئه وحدت زائله رو باطل نمیکنه. عکسش هم البته انجام نمیشه، بلکه سبب بیرونی می آید یکی رو باطل می کند جا برای دیگری باز می شه. در حرارت برودت سبب بیرونی نیست، خود حرارت برودت رو باطل می کنه. در این وحدت و وحدت سبب بیرونی وحدت قبلی رو باطل می کنه و وحدت جدید می آید. پس از این جهت این دوتا وحدت حکم حرارت برودت رو ندارد. جهت دوم، جهت دوم اینه که حرارت و برودت موضوعشون واحده و در موضوع واحد تعاقب میکنن. وحدت زائله و وحدت آرزه موضوعشون واحد نیست. پس از دو جهت وحدت زائله و وحدت طارئه با حرارت و برودت فرق میکنن، از دو جهت فرق میکنن و از دو جهت قاعده تضاد درشون مختلفه. یکی این که خودشون هم دیگر باطل نمی کنند در حالی که حرارت و برودت خودشون هم دیگر باطل می کنند. یکی این که موضوعشون واحد نیست در حالی که حرارت و برودت موضوعشون واحده. پس از دو جهت بین وحدت و وحدت تضاد نیست. این تتمه بحث بود. البته تتمه نیست، خودشون اشکال جدیده. منطقه الان ما این دو اشکال رو با هم تفسیر کردیم، شد یک اشکال. ولی یه اشکالی که بیان کرد که وحدت و وحدت از دو جهت با برودت و حرارت فرق دارن و هر کدوم از دو جهت یک جهت اختلال تضاده. اونی که در جلسه گذشته گفتیم تضاد بین وحدت و وحدت رو مختل میکنه، این هم که الان گفتیم تضاد بین وحدت و وحدت رو مختل میکنه. پس تضاد بین وحدت و وحدت دو تا مشکل داره که این دو مشکل در حرارت و برودت نیست. صفحه 127 این صفحه 6 و علاوه آن تکون از کردم اشاره به اشکال دیگه است که این اشکال رو با اشکال قبلی میتونیم تفسیر کنیم، مجموعه رو یک جور بیان کنیم، یعنی با هم بیان کنیم. و علاوه آن تکون از وحدت تحقیق بر این است که وحدت لیست تبتل الوحده ابطال الحرارت بالبروده. وحدت نمیتواند وحدت رو باطل کنه، یعنی وحدت آرزه نمیتونه وحدت زائله رو باطل کنه به نحو ابطال حرارت بالبروده. همین مثلا قبلا گفتیم، گفتیم الا انها در شنخط قبل، الا انها لیست تبطل الوحده، یعنی اون وحدت تارعه نمیتونه وحدت آرزه رو باطل کنه، کما تبطل الحرارت بالبروده. الان هم همینطور داریم میگیم ابطال نمیتونه باطل کنه وحدت تارعه، وحدت زائله رو به نحو ابطال حرارت برودت. منتها هر دو مدعامون یکی شد، هم ادعایی که قبلا کردیم هم ادعایی که الان میکنیم، منتها دلیل فرق کرد. در قبل گفتیم چون سبب خارجی وحدت رو باطل میکند، در حالی که سبب خارجی برودت رو باطل نمیکنه، اما در اینجا میگیم که موضوعهای دو تا وحدت یکی نیستن، در حالی که موضوع حرارت و برودت یکی بودن. سلام علیکم. که مدعا در هر دو یکیه، که میگیم دو تا وحدت ها حکم برودت و حرارت رو ندارن. دلیل ها فرق کرد، لعنه از اینجا فرق بین این قبلی و این جدیده. الا مطلب ها مدعا ها هر دو یکی بود. مدعا ها این بود که وحدت ها با هم مثل برودت و حرارت نیستن. لعنه وحدتی که عارض می شود اگر باطل کنه وحدت اولا رو، یعنی اون وحدت زائله رو، من میگم وحدت زائله ایشون یه وحدت اولا، وحدت اولا تعبیر بهتری است. وحدت زائل بگیم وحدت زائله رو باطل کنه، یعنی اونی که زائل شده زائل کنه، این میشه تحصیل حاصل. ولی خب منظور معلومه، چون منظور معلومه خیلی هم دقت نمی کنه. ولی خب اگه بگیم وحدت اولا دیگه این مشکل هم توش نیست، این تسامح هم توش نیست. وحدت تارعه که وحدت ثانیه است، وقتی باطل میکنه وحدت اولا رو، باطل میکند وحدت اولا رو از یه موضوع دیگر و خودش وارد میشود برای یه موضوع دیگر که موضوع متفاوتن. ابطلت ها اما باطل میکند اون وحدت اولا رو از موضوعی که اون موضوع عیناً موضوع این وحدت اخرى، این وحدت تارعه نیست، از موضوعی اون وحدت اولا رو باطل میکنه که اون موضوع عیناً موضوع این وحدت تارعه نیست، وحدت اخرى، این وحدت تارعه. پس موضوع وحدت اولا با موضوع وحدت تارعه فرق کرد، توضیح دادم چه فرق کرد. بل الاخرى، بل الاحرا، بل الاحرا ان یزن انه جزء موضوعه، زنی انه برمیگرده به مای اما لیس ها و بینه. ضمیر موضوعهی برمیگرده به وحدت اخرى. احرا این است که گمان شود، سزاوارتا اینه که گمان شود که اون موضوعی که وحدت اولا ازش زائل می شود جزء موضوع این وحدت اخراست. موضوع وحدت اخرى یک کاسه آبیست که همه سه تا کاسه در خودش جا داده. موضوع وحدت تارعه اون کاسه ایست که هر سه کاسه را در خودش جا داده، اما موضوع وحدت اولا یه دونه از اون سه کاسه است که در این کاسه چهارمی ریخته شدند. پس اون وحدت اولا بر یک کاسه عارض شده بود، وحدت تارعه بر مجموع این سه تا کاسه عارض میشه. پس اون موضوع وحدت اولا جزء موضوع وحدت تارعه است، چون یکی از اون سه کاسه است، در حالی که موضوع وحدت تارعه مجموعه آبهای موجود در سه کاسه بود که در یک کاسه ریخته بودیم. پس اونی که موضوع بود برای وحدت اولا شد جزئی برای اونی که موضوع است برای وحدت تارعه. پس موضوعها جزء کل شدن، یکی نشدن، جزء کل ها متفاوتن، پس موضوعها متفاوت شدن. و اما کسرت فلیست تبطل عن هذه الوحده بطلان الاولی. یعنی خب این مطلب تا اینجا تمام شد، روشن شد که وحدت تارعه با وحدت زائله که همون وحدت اولاست تضاد ندارند، به دو جهت تضاد ندارند، یا به تعبیر دیگه از دو جهت با حرارت برودت فرق دارند، که توضیح داده شد. یکی این که خودشون مبتلا هم دیگر نیستن، دومی که موضوعشون واحد نیست. این مسئله که تمام شد، پس معلوم شد بین دو وحدت تضاد نیست. اول گفتیم وحدت کثرت رو از بین نمیبرد، بلکه وحدت باید وحدت رو از بین ببرد. بعد که گفتیم وحدت باید وحدت رو از بین ببرد، گفتیم این دوتا وحدت هم که یکی میخواد مبتله دیگری باشه بینشون تضاد نیست و هم دیگر از بین نمیبرن. اولا خودشون هم دیگر از بین نمیبرن، سالتون مورد ثانی موضوع شبه نیست. الان بحث در دوتا وحدت تقریبا تمام شد، میریم سراغ دوباره کثرت وحدت. حالا با قطع نظر از این که وحدت کثرت رو از بین نمیبرد، بلکه باید وحدات اون کثرت رو از بین ببرد، که از بین بردن وحدات اون کثرت هم به این مشکلی که گفتیم برخورد کرد، ما قطع نظر از این حالا میخوام بگیم وحدتی بیاد کثرت رو از بین ببره. آیا بین وحدت و کثرت تضاد هست؟ میفرماید که در تضاد شرط میشود که دو متضاد موضوع واحد داشته باشند. علاوه بر موضوع واحد شرط می شود که بینشون تنافی باشد و حتما قید می شود که تنافیشون تنافی ذاتی باشد. پس باید اولا وحدت موضوع داشته باشن، ثانیا تنافی داشته باشن، ثالثا تنافیشون هم تنافی ذاتی باشه، نه اینکه به ذات تنافی یه جا دیگه باشه به اینا سرایت کرده باشه. اون به تضاد درست نمی کنه، تضاد به عرض درست می کنه، اما تضاد به ذات درست نمیکنه. اگه تنافی یه جا دیگه است بعد به اینجا سرایت میکنه، اینجا رو نمیتونیم بگیم متضاد، مگه بگیم متضاد به عرض. الا متضاد به ذات همون است که تنافی در اصل در اونجاست. الان میخوام بگیم بین وحدت و کثرت، بر فرض وحدت موضوع باشد که حالا قطع نظر میکنیم از اینکه وحدت موضوع نیست، بر فرض وحدت موضوع باشد، تنافی نیست، تنافی به ذات نیست، تنافی نیست، تنافی به ذات نیست. پس توجه میکنید اول فرض میکنه که وحدت و کثرت موضوعشون واحده، بعد ایراد میکنه که میگه تضاد ندارن به این دلیل که اگه بخوان تضاد داشته باشن باید تنافی به ذات داشته باشن و این دلیل تنافی به ذات ندارند. بعدن در ایزن فلق آینن یهون میگه وحدت موضوع هم ندارند. الان فرض میکنه وحدت موضوع دارند، اشکال با خط نظر از موضوع مطرح میکنه، بین خودشون نظر میکنه میگه تلافی ندارند، بین خودشون نظر میکنه میگه تلافی ندارند، بعد میگه وحدت موضوع ندارند. چون اینجوری بحث میکنه، اول باید میگه وحدت موضوع ندارند، بعدا باید میگه بعد فرض وحدت موضوع داشتن تلافی ندارند. ببینید از اول میاد تنافی رو نفی کنه. دقت کنید از اون بحث وحدت و وحدت بیرون آمده، تا حالا داشت اینطور بحث میکنه این دو تا وحدت ها با هم تنافی ندارند، بعد گفت این دو تا با هم وحدت موضوع هم ندارند. حالا میاد سراغ کثرت، در کثرت همین کار میکنه، میگه که اون وحدت و وحدت تنافی نداشتن، وحدت و کثرت هم تنافی ندارند. اون وحدت و وحدت موضوعشون واحد نبود، این وحدت جسد موضوعشون واحد نبود. به همون ترتیب که در اونجا بین دو وحدت ابتدا تنافی رو نفی کرد بعد وحدت موضوع رو، اینجا هم که حالا بین وحدت جسد داره بحث میکنه اول تنافی رو نفی میکنه بعد وحدت موضوع رو. پس الان داره تنافی بین وحدت جسد رو نفی میکنه و بیانش اینه، میگه که وقتی وحدت مقدم جسد هست، مقوم با متقوم تنافی نداره، بعد فرض تنافی داشته باشه تنافی مال خودش نیست، از یه جا دیگه آمده، از تنافی تنافی ذات نیست، در حالی که باید بین دو متضاد هم تنافی باشه هم تنافی به ذات باشه. اینجا اگر هم ما، یعنی بین عدد کسد، اگر هم ما تنافی رو درست کردیم تنافی به ذات نیست. ما البته تنافی بین وحدت کسد درست میکنیم، ولی از طریق دیگه میگیم تنافی بین مشیال و مشیالیته، تنافی بین علت و معلوله، تنافی بین مقدم و متقدمه، اونجور تنافی رو درست میکنه که تنافی در واقع یه جا دیگه است، از اونجا به اینجا سرایت میکنه، ولی تنافی تنافی به ذات نمیشه. علاوه بر میگیم اگر تنافی بین هم باشد که هست، تنافی به ذات نیست، یکی مقدم یکی متقدم، مقدم و متقدم خودشون تنافی ندارند، از باب این که تحت عنوان مقدم و متقدمن، تحت عنوان مشیال و مشیلیتن یا تحت هرچی هستن، از اون باب تنافی بینشون برقرار میشه و بعد خودشون رو متنافی به عرف حساب میکنی. پس اینا متضاد به ذات نیستند، به خاطر نداشتن کنافی. توجه کردید عمل کسف علیست تبتل و انحاضه الوحده بطلان الولیان رو همونطور که کتاب صرفت نرفته منم سر مطلب حساب کردم. اینطور شد که وحدت کسف تنافی اولی نداره و لجا با هم نمیتونن اون تضاد پیدا کنن که معتبر از تضاد به اضافه نمیتونن پیدا کنن. میتونیم این عمل کسف علیست تبتل انحاضه الوحده بطلان الولیان رو مربوط کنیم به همون اشکالی که امروز شروع کردیم. الان تکون الوحده علیست تبتل الوحده. وحدت کثرت رو باطل نمی کند. الان داریم میگیم قبل گفتیم وحدت رو باطل نمی کند. دقیق میکنیم میخوام دوتا من عبارت رو به هم بچسبونم که عمل کثرت فلیست تبتلن حاضر وحدت بطلن و اولین. این رو میخوام مربوطش کنم به همون مطلب قبلی. مطلب قبلی مون این بود که وحدت نمیتواند مبتل وحدت شود. حالا میگیم نمیشود مبتل کثرت شود. وحدت نمیتواند مبتل کثرت شود به خاطر اینکه با هم تنافی اولی ندارند. پس اینطور شد. مثل اینکه اینطور بگیم این وحدت تارعه مبتل وحدت اولا نیست به خاطر نداشتن تنافی، مبتل کثرت هم نیست به خاطر نداشتن تنافی، یعنی به خاطر نداشتن تنافی بذات. دقت میکنید که این عمل کسه با این بیانی که من کردم میشه تتمه همون مطلب قبلی. قبلی داشت بین وحدت و وحدت ملاحظه میکرد، حالا داره بین وحدت و کسه ملاحظه میکنه. اینجور هم میشه نبارت و معنی شد که تتمه اشکال قبل میگیم، نه پیش در آمده اشکال بعد. ما گفتیم با اشکال بعد مناسبه که در اشکال بعد میگیم وحدت و کسرت وحدت و موضوع ندارد. حالا میگیم وحدت و کثرت تنافی هم ندارن که هر دو یه مطلب بشه، دو تا اشکال و تضاد داشتن وحدت و کثرت بشه. و قبلا اشکالات در تضاد وحدت و وحدت بود، حالا اشکال در تضاد وحدت و کثرته. وقت اشکال در تضاد وحدت و کثرت تحلیل میشه به دو اشکال، یکی اینکه بینشون تنافی نیست، یکی اینکه بینشون وحدت موضوع نیست. این حرفی بود که اول زدم. حالا میخوام عمل کسر رو مربوط کنیم به قبل. میخوام بگم که ما گفتیم بین دو تا وحدت تنافی نیست، حالا میگیم بین وحدت و کثرت هم تنافی نیست. نه تنها بین دو تا وحدت تنافی نیست، بین وحدت و کثرت هم تنافی نیست که این عمل کسر تتمه ماقبل باشه، نه مقدمه برای ماقبل. هر دو رو میتونیم معنا کنیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. و اما کسرت فلیست تبتل عن هذه الوحده بطلان اولیان. وحدت اولا رو گفتیم با وحدت اخرى که وحدت تاره است باطل نمیشه. حالا میگیم کسرت هم باطل نمیشود عن هذه الوحده. هذه الوحده یعنی همون وحدت اخرى، یعنی همون وحدت تاره. کسرت هم با این وحدت اخرى باطل نمیشه. بله باطل میشه، ولی باطل نمیشه بطلان اولی. بطلان اولی نداره، یعنی تنافی اولی نداره. بله تنافی بینشون هست، ولی تنافی اولی بینشون نیست. بعد توضیح میدیم، میگیم فکر نکن وحدت موضوع تنها در داشتن تضاد کافی است. دو چیز اگر وحدت موضوع داشته باشن نمیتونیم بگیم تضاد داره، حتما باید تنافی ذاتی هم بینشون باشه تا بتونیم بگیم تضاد داره. هم وحدت موضوع داشته باشن، هم تنافی اون، هم تنافی ذاتی. خب این وحدت کثرت شما تنافی ذاتی نمیبینید، بعد فرض وحدت موضوع ببینید، پس تضاد نیست. بل لیس یکفی فی شرط المتضادین ان یکون الموضوع واحدا یتعاقبان فیه. در شرط متضادین کافی نیست که موضوع واحد باشد که یتعاقبان اون متضادین فیه در این موضوع واحد. اینطور نیستش که ما اگر یه موضوع داشتیم که این دوتا متضاد توش تعاقب کنند اجتماع نکنند، این کافی نیست برای که تضاد بین دو متضاد قائل بشیم. بین دو متضاد علاوه بر این که یک موضوع دارند که در اون موضوع تعاقب میکنند و اجتماع نمیکنند، علاوه بر این لازم است که حتما بینشون تعاند باشه، اونم تعاند ذاتی نه تعاند بلحرست. بل یجب ان تکون ما هذا التعاقب، یعنی علاوه بر این تعاقب باید بوده باشد. التبایع یعنی طبیعت این زد و طبیعت اون زد، باید طبیعت ها متنافی باشند، متباعد باشند، که این صفت دارند. تبایع در اینجا جمع منطقی، یعنی طبیعت این زد و طبیعت این زد، نه خود دوتا زد طبیعتشون ناسازگار باشه، نه دوتا خود زد به خاطر یه امر خارجی ناسازگار شده باشند، که این دیگه تنافی به ذات نیست، و طبیعتشون ناسازگار باشه. که لیس من شأن احدهما، عرض میکنم چون مراد از تبایع طبیعت این زد و طبیعت اون زده، ضمیر و مؤنث برگردونده، تثنیه برگردونده، ضمیر و احدهما تثنیه برگردونده، که برمیگرده به متضاد، یا به عبارت بهتر برمیگرده به طبیعت این زد و طبیعت اون زد. این طور است، این طبیعت ها باید متنافی و متباعد از هم دور باشن، با هم متنافی باشن، یعنی هر یک دیگری رو نفی کنه، متباعد باشن یعنی از هم دور باشن، که این صفت دارد. شأن احد این طبیعت ها این نیست که متقدم بالآخر شود، در کسرت این طور متقدم بالآخر میشه، متقدم به وحدت میشه، ولی متضادان شأنشون این طور است که یکی متقدم به دیگری نشود. چرا نمیتواند متقدم شود؟ لخلاف ذاتی فیه ما، چون بینشون خلاف ذاتیه، با هم اختلاف ذاتی دارن. تمام شد. این و ان یکون تنافی ما اولیان عطف بر متنافیت متباعدتونه، واجب است که علاوه بر تعاقب تبایع با هم متنافی باشند، و بعدم میگیم تنافیشون باید تنافی اولی باشه. ضمیر تنافی ما برمیگرده به متضادان، یا بهتره برگردونید به اون طبیعت این زد و طبیعت اون زد، به طبیعتان متضادتان. توجه کنید اونجا گفت خلاف ذاتی فیه ما، اینجا میگه من یکون تنافیه ما اولی هم. خلاف ذاتی با تنافی اولی فرقی نداره، نگید تشرار کرده، با توجه به اینکه این دوتا به هم فرق ندارن فکر نکنید تشرار کرده. اون خلاف ذاتی فیه ما تعلیل برای لیس من شأن احدهما ان یتقوم الاخره، نمیتواند یکی متقبل دیگری شود به خاطر اینکه خلاف ذاتی بینشون هست. پس خلاف ذاتی فیه ما رو نیاری، عبارت اینطور میشه که اولا وحدت موضوع لازم است، ثانیا تنافی لازم است، و به عبارت دیگر لازم است که من شأن احدهما این نباشد که متقبل دیگری شود. وقت میگید و ثالثا ان یکون تنافیه ما اولیا، این ان یکون تنافیه ما اولیا ثالثا، اون للخلاف ذاتی فیه ما تتمه ثانیانه، تشار نیست. بین کی؟ بله، ما میگیم باید دوتا زد بینشون خلاف ذاتی باشد، و در نتیجه یکی متقبل به دیگری نباشد، ولی وحدت و جسد یکی متقبل به دیگری است، پس اختلاف ذاتی بینشون نیست، ولی ما متعین بینه وحدت و جسد اختلاف ذاتی نیست، و همین اشکال ماست که چون اختلاف ذاتی بینشون نیست، پس ازاد بینشون نیست. خب این اثر تمام شد. حالا و ایزن فلقای انیخو، اگر عمل کسر فلی ستب طولان حاضر وحده با طولان اولیان رو صدر بحث گرفتید، بگویید که از همونجا ما بحث تضاد بین وحدتن و وحدتن رو کنار گذاشتیم و وارد بحث بین وحدتن و کسرتن شدیم. اما اگر این عمل کسر فلی ستب طول رو دنباله بحث قبلی گرفتید، بگید از اینجا وارد بحث در تضاد بین وحدت و کثرت میشه، که هم به ایزن فل قائلن ان یقول میشه دلیل دوم، دلیلی که ما از اول فصل در جلسه گذشته شروع کردیم و حالا تموم شدیم. دلیل اول بود، دلیل اول ما این بود که وحدت دلیل بر نداشتن تضاد، دلیل بر نفی تضاد وحدت و کثرت، دلیل اول ما این بود که وحدت مقبل کثرت است و هیچ ضدی مقبل ضد دیگر نیست، پس وحدت ضد کثرت نیست. این دلیل اول ما بود. بعد قائل اعتراض کرد و ما جواب دادیم و تا اینجا مبتلا به جواب او بودیم. حالا میخوام دلیل دوم رو میکنیم. دلیل دوم برای این که وحدت جسد با هم تضاد ندارن، دلیل دوم اینه که وحدت موضوع ندارن. این دیگه اما ایزن فلقانی نالیقول وحدت موضوع رو نفی کنه. دلیل دوم اینه که وحدت موضوع ندارن. یا تو ماشه در جلسه گذاشته هست، یعنی دلیل سومی هم هست که ابن سینا نگفته، صدر گفته و اون رو خود ابن سینا در جای دیگه میگه که بین وحدت جسد فاصله خلاف نیست، چون با هر وحدت رو با هر کسدی بسنجید از اون کسد بالاتر هم داریم. پس هیچ وقت کسرت ما کسرتی نیست که بتواند قایت الخلاف با وحدت پیدا کنه، پس منشون تضاد نیست. این یه دلیل سوم بود که اصلا به نسینا در اینجا مطرحش نمی کنه. الان رسیدیم به دلیل دوم که این ایزن فل قائل نگه بود، اصلا دلیل دوم مستقله. اون دلیل اول با اعتراضی که قائل کرد با جوابی که ما دادیم اونجا تموم شد. از اینجا میخوام شروع به دلیل دوم بکنم. خب این ایزن فل قائل نگه بود توجه کردی دلیل دوم گرفت. میتونیم همینجا تصمیم بحث قرار بدیم، همونطور که تالا تصمیم بحث قرار میدادیم. یعنی گفتیم که وحدت و وحدت تضاد ندارن، بعد رسیدیم به این که وحدت و کسرت هم تضاد ندارن چون تنافی ندارن، حالا میگیم چون وحدت موضوع ندارن. که میتونید اینم تصمیم قبل بگیرید، میتونید اینجا داشت کنید. اینا دیگه احتمالات متعددی است که در عبارات ابن سینا میاد و با همه احتمالات سازگاره و هیچ مشکلی هم در هیچ یک از احتمالات نیست. بالاخره داره اشکال میکنه، حالا اشکال تقیم اشکال قبل قرار بدید یا اشکال مستقل. حالا توجه کنید این اشکالی که میخوام بکنید چیه؟ حالا شاید اختلاف ذاتی بتونه افاده کند قایت الخلاف رو، ولی ظاهرا افاده نمی کنه. اختلاف ذاتی معنیش اینه که دو چیز خودشون با هم نسازند. اختلاف غیر ذاتی اینه که دو چیز با هم نسازند و اون نساختنشون به این دو چیزی که مورد بحث ما سرایت کنه. این اختلاف اختلاف ذاتی نیست، یعنی اختلاف بیرونی. یه وقت اختلاف بیرونیه، یعنی به خاطر اینکه این شیء علت است و معلول است نمی‌سازن با هم، یا یکی مکیال یکی مکیله نمی‌سازه، یه وقت اینه، یه وقت نه خودشون دو تا با هم نمی‌سازن. این میشه اختلاف ذاتی. وقتی که اختلاف ذاتی باشه، اختلاف مربوط به خود باشه، گاهی قایت الخلاف گاهی قایت الخلاف نیست. از اختلاف ذاتی ما قایت الخلاف به دست نمیاریم، چون اختلاف ذاتی این اختلاف بین خود این دوتا باشه. وقتی اختلاف بین خود این دوتا میتواند قایت الخلاف باشه، میتونه قایت الخلاف نباشه. مثلا بین سفیدی و بین سفیدی و سیاهی قایت بینشون اختلاف بین خودشون اختلافه، بین سفیدی و زردی هم بین خودشون اختلافه، اختلاف از جای دیگه نمیاد، اختلاف بین خودشونه. ولی بین سفیدی و سیاه قایت الخلافه، بین سفیدی و زردی قایت الخلافه، در حالی که در همه جا اختلاف بین خودشونه. پس اختلاف ذاتی به معنی اختلاف به معنی قایت الخلاف نیست. با قایت الخلاف هم میسازه، با غیر قایت الخلاف هم میسازه. بنابراین از قایت الخلاف که در اینجا گفت، از خلاف ذاتی که در اینجا گفت، نمیتونید دلیل سوم استفاده کنید. سلم نا که بتونید دلیل سوم رو از این خلاف ذاتی استفاده کنید، بازم حق ما درسته که ابن سینا دلیل سوم رو طرح نکرده، فقط یه اشاره کرده، اونم اشاره به این وحیدی. اگر هم تازه بتونید شما از اختلاف ذاتی قایت الخلاف استفاده کنید که از کلام نمیتونید استفاده کنید، بعد فرض استفاده کنید، بازم ابن سینا دلیل سوم رو طرح نکرده، دلیل سوم رو اشاره کرده، اونو با این اشاره کرده. خب اما از کلام دلیل جواب دوم رو میخوام بیان کنم، یا دلیل دوم رو میخوام بیان کنم که به چه دلیل وحدت و کسرت با هم تنافی ندارن. و تضاد ندارم دلیل اینه که اگر متضادان که وحدت و کسرت هم یا هر چیزی دیگر دو تا بودن، دو تای بلعدد، یعنی این زد بود واحد بلعدد، اون یکی هم بود بلعدد دیگر، این دوتا بلعدد ها بخوان با هم تنافی داشته باشن، باید موضوعشون هم واحد بلعدد باشه. اگر عددی با عددی، یعنی شخصی با شخصی، بخواد تضاد داشته باشه، باید موضوعشون شخصی، یعنی موضوعشون واحد بلعدد باشه. اگر نوعی با نوعی بخواد تنافی داشته باشه، باید موضوعش واحد به نوع باشه. بهتر اینه که اینطوری بگیم واحد و کثیر که میخوان با هم تنافی داشته باشند، یا واحد به وحدت عددی و کثیر به کثرت عددی، خب اینجا با هم تنافی پیدا میکنند، یا واحد وحدت عددی است، واحد وحدت نوعی است، کثیر کثیر عددی است، اینا با هم تنافی ندارند. واحد نوعی و واحد با کثیر عددی اصلا تنافی ندارند. باطله که ما اینجا تو رو با هم بسنجیم. پس اگر بخوام بسنجیم، باید واحد عددی رو با کثیر عددی بسنجیم، همچنین واحد نوعی رو با کثیر نوعی بسنجیم، همچنین واحد جنسی رو با کثیر جنسی بسنجیم. یعنی هر یک از این واحد و کثرت ها مجانسی باید با مجانس خودش سنجیده بشه، غیر مجانس رو با غیر مجانس نمیتونیم بسنجیم. حالا اگر واحد عددی رو با کثیر عددی سنجیدیم، موضوعشون باید واحد عددی باشه. اگر واحد نوعی رو با کثیر نوعی سنجیدیم، موضوعشون باید واحد نوعی باشه. اگر واحد جنسی رو با کثیر جنسی سنجیدیم، موضوعشون باید واحد جنسی باشه. یعنی موضوع باید اصلا خود همون واحد کثیر باشه، نمیتونه موضوع مختلف باشه، موضوع باید از جنس همون واحد کثیر باشه. خب حالا در بحث ما فرض کنید واحدمون واحد شخصیه، کثیرمون هم خب کثیر شخصیه. آیا میتوانید تصور کنید که موضوع این دو تا واحد شخصیه؟ اونجا که توجه کنید، اونجا که واحد اون شخصی است، کثیر اون شخصی است، میتونید موضوع رو واحد شخصی بگیرید؟ ببینیم میشه یا نه. سه تا کاسه آب داشتیم، سه تا کاسه، سه تا فرد، سه تا عدد، سه تا شخص کاسه آب داشتیم. پس کثرت اون کثرت عددی است، چون سه تا عدده، سه تا شخص. بعد اینا آمدن توی یه کاسه جمع شدن، شد باز آب واحد، واحد به وحدت عددی، مدام یه شخص درست شد. پس کثیرمون هم شخص بود، واحدمون هم شخص بود. حالا موضوع باید شخص باشه، موضوع باید شخص واحد باشه. آیا موضوع شخص واحده؟ مسلم شخص واحد نیست. موضوع وحدت این شخص کاسه چهارم است، یا کاسه که من میگم یه آبی تو کاسه، بلا کاسه که مثلا نیست، اون آبی که تو کاسه است داره متصل به وحدت کثرت میشه، نه کاسه ها. اون آبی که تو کاسه است اون موضوع وحدته، اون سه تا آبی که تو اون سه تا کاسه بودن موضوع کثرت بودن. شخص موضوع چی نیست، بله نوع موضوع چیه؟ موضوع اینم آبه، موضوع اونم آبه. نوع موضوع چیه؟ موضوع وحدت نوعی داره ولی وحدت شخصی نداره. ما گفتیم اینجور ها وحدت نوعی کافی نیست، وحدت نوعی موضوع کافی نیست، وحدت شخصی موضوع رو لازم داریم. اگر وحدتمون شخصی، کثرتمون شخصی باشد که تنافی بینشون برقرار باشه، وحدت موضوعشون باید وحدت شخصی باشه. ولی اگر وحدت نوعی بود، کثرت هم نوعی بود، وحدت موضوع میتونه نوعی باشه. اما در اینجا وقتی وحدت شخصی، کثرت شخصی، وحدت موضوعشون هم باید شخصی باشه و ما وحدت شخصی موضوع نداریم، وحدت نوعی داریم، وحدت شخصی نداریم. یعنی موضوع این دوتا یک نوعه که همش آبه، ولی موضوعشون یک شخص نیست. این شخص وحدت موضوعش این آبی که در کاسه چهارمه، کثرت هم موضوعش اون سه تا آبی که توی کاسه های اول و دوم و سومه. موضوع فرق کردن، شخص موضوع فرق کردن، ولی اون نوعشون یکی باشه. اینجا وحدت نوعی موضوع کافی نیست، وحدت موضوع شخصی موضوع رو لازم داریم که نداریم. چون وحدت شخصی موجود نیست، پس تضاد بین وحدت کثرت نیست. وقت در خود وحدت نوعی و کثرت نوعی هم که میایید میبینید باز همین مشکل دارید، موضوعشون واحد نوعی نیست، ممکنه واحد جنسی باشه، واحد نوعی نیست. هیچ وقت نمیتونید اون نحو وحدتی رو که بین خود وحدت و کثرت دارید تو موضوعشون داشته باشید، در حالی که شرط میشه که اگر طرفین شخصی باشن موضوعشون هم شخصی باشه، طرفین نوعی باشن موضوعشون نوعی باشه. اینجا شما طرفینتون شخصی، موضوعتون شخصی نیست، یعنی موضوعتون واحد شخصی نیست، بلکه موضوعتون واحد نیست. پس شرط تضاد موجود نیست، لذا بین وحدت کثرت تضادی نیست. فایزن سلقائل ان یخوش این عرض کردم میتونید دلیل مستقل بگیرید، میتونید هم تتمه حرفای قد بگیرید، حالا ما به هر نحوی باشه مطلبشو توضیح میدیم. لقائل ان یخوش که نوشن این است، لیس موضوع الواحد بل کثیر واحد، موضوع واحد کثیر در اینجا واحد نیست، بله واحد نوعی هست واحد شخصی نیست، توضیحات رو عرض کردم. فإن شرط متضادن این است که للاثنین منهما بالعدد، اگر دو تای بالعدد بودند برای این دو تای بالعدد موضوع واحد بالعدد باشد، و اگر دو تای واحد به نوع بودند برایشون موضوع واحد به نوع باشد. شرط متضادن این است که للاثنین منهما بالعدد، برای دو تایی که دو تا شخصند بالعدد یکی با دیگری فرق داره، یعنی شخصش با شخص اون فرق داره، باید موضوع واحد باشد، یعنی موضوع واحد بالعدد باشد، در حالی که این قانون شد متضادانه، در حالی که این قانون در وحدت جسد اجرا نمیشه، و لیسل وحدت به عینها ها یعنی به شخص ها، و کثرت به عینها ها یعنی به شخص ها، یک وحدت معین با یک کثرت معین موضوع واحد بالعدد ندارن، بل فی موضوع این واحد منه، در موضوع واحد منه هستن. مثال آبو که زدن دوباره در ذهن بیارید، مطلب کارهای روشن میشه. پس ثابت شد که بین وحدت کثرت وحدت موضوع نیست، اون وحدت موضوعی که ما لازم داریم نیست، ممکنه یه وحدت موضوع دیگری باشه ولی اون به درد ما نمیخوره، اونی که به درد ما میخوره و برای ما لازمه اون وحدت، وحدت موضوع، اون وحدت موضوع در کثرت وحدت نیست، پس تضاد بین وحدت کثرت برقرار نیست. بعد امر رو بدیهی حساب میکنن و میخوان با بداهت مطلب رو تموم کنن، سوال میکنن آیا ممکن است موضوع واحدی و کثیری یک شخص باشد؟ همین فقط سوال میکنه، موضوع واحد کثیر میتواند شخص باشه؟ استفهام انکاریه و به بداهت واگذار شده، یعنی واقعا اینطور نیست، واقعا اینطور نیست، بلکه موضوعشون متعدده. و کیفه یکون موضوع الوحدت و کثرت واحدن بالعدد، چگونه موضوع وحدت و کثرت میتواند واحد بالعدد باشد؟ این ببینید هیچ دلیل نمیاره، فقط سوال میکنه، سوالش هم انکاریه، یعنی داره انکار میکنه، انکار میکنه و تصدیق انکار رو به خودتون بگذار میکنه. چطوری اصلا میتونید پیدا کنید یه جایی که یه موضوع باشه هم وحدت توش آرزو شد کسد؟ خب اگر وحدت آرزو شد یه موضوع از وقتی کسد آرزو میشه و این موضوع اصلا میپاشه متکسر میشه دیگه، اون موضوع اولی نیست. یا اگر کسده موضوع پراکنده است، موضوع پراکنده برای کثرت دارید، بعد شما این موضوع جمع میکنید با هم متصل میکنید یه موضوع درست میکنید، وحدت درست میشه. پس موضوع باید عوض بشه، نمیتونه موضوع واحد باشه. اگر موضوع متصله برای اینکه میخواد موضوع کثرت قرار بگیره باید منفصلش کنید، اگر موضوع منفصله برای اینکه بتونه موضوع وحدت قرار بگیره باید متصلش کنید. خب یا باید متصلش کنید یا منفصل. متصل موضوع وحدت و منفصل موضوع کثرت. به متصل و منفصل دو تا شخصشون دو تاست، ولو اون ماده‌ای که منفصل شده متصل شده دو تا نباشه ولی شخص دو تاست، وقتی شخص دو تاست موضوع واحد نیست. در اینجا یه اعتراضی بر ابن سینا وارد میشه که باید جواب داده بشه، و اون اعتراض اینه که شما میگید موضوع واحد و کثیر نمیتواند واحد به شخص باشد، در حالی که کثرت بر حیولا وارد میشه، وحدت هم بر حیولا وارد میشه. وقتی شما جسمی رو که متصل است ملاحظه می کنید وحدت دارد، یعنی صورت جسمی یک واحده بر این ماده وارد شده، وقتی این جسم رو منفصل میکنید، یعنی سنگ رو میشکنید، کسرت درست میشه. یعنی صور متعدده یه جسمیه باز بر ماده باعث میشه. ماده در هر صورت همونه که هست. در فصل و بس قبلا خوندیم ماده عوض نمیشه، صورت متعدد و واحد میشه. در متصل صورت واحده، در منفصل صورت متعدده، ولی ماده در همه جا یکیه، ماده عوض نمیشه. اینو قبلا در بحث فصل و بس خوندیم و از همین طریق ثابت کردیم که ماده داریم. پس ماده واحد است به وحدت شخصی، هم وحدت رو قبول کرد هم کسرت رو. پس موضوع شد هم برای واحد هم برای کثیر. واحدمونم شخص بود، یعنی یک صورت بود. کثیرمونم شخص بود، یعنی چند شخص صورت بود. اون یک شخص صورت بود شد واحد، این چند شخص صورت بود شد کثیر. هم واحدمون شخصیست، هم کثیرمون شخصیست، موضوعمونم شخصیست. و این موضوعمون شخصیست و واحدم هست، یعنی هم کثرت درش وارد شده هم وحدت. این نفس شعره بود اینا در اینجا وارد میشه. جوابی که داده میشه اینی که وحدت هیولا درسته وحدت شخصیه، ولی وحدت شخصی ابهامیه و این ابهامی بودن مهمه. ابهامیه یعنی چی؟ یعنی تحصول نداره. با این وحدت و کسات تحصول پیدا میکنه، یعنی با کثیر می شود کثیر، با واحد می شود واحد. در حالی که موضوعی که ما موضوع متضادان قرار می دیم با این زد این زد نمی شه، با اون زد این زد نمی شه. یعنی دیوار ما که مثلا گاهی سفید گاهی سیاهه، خودش تحصل داره. سفیدی سیاهش تحصل نمی ده که با سفیدی بشود سفید، یعنی بشود ذات سفید، و با سیاهی بشود ذات سیاه، بلکه از اول تا آخر دیواره. اون وقت هم که سفید بود دیوار بود، اون وقت هم که سیاه دیواره. با سفیدی آرزی که سفید است پیدا می کند، با سیاهی آرزی که سیاه است پیدا می کند. اما با واحد کثیر اینطور نیست. با واحد خودش واحد می شود، نه به عنوان یه آرزی وحدت رو بپذیرد. خودش واحد می شود، می شود هیولای واحد. اونجا که کثیر بهش آرز می شود، هیولای کثیر. ما چون این چنین چیزی موضوع قرار نمیدیم. موضوع متضادان اون نیستش که با هر ضدی همون ضد بشه. این هیولا با هر ضدی داره همون ضد میشه، با واحد میشه واحد، با کسی میشه کسی. این قانون عارض نیست. قانون عارض اینه که معروض عوض نکنه، این معروض داره عوض میکنه. پس نمیتونید هیولا رو موضوع بگیرید، هیولا رو نمیتونید موضوع بگیرید. موضوع واحد و کسی هیولا نیست. موضوع واحد کسی همون صورته، صورت جسمی است. این صورت جسمیه معروض واحده، اون صور جسمیه منفصله معروض کسده، و اون صور متعدده با این صورت واحده فرق میکند. پس موضوع کسده، پس هیولا رو موضوع نگیرید. شأن موضوعی رو که ما در تضاد لازم داریم هیولا نداره. ما در تضاد یه موضوعی رو لازم داریم که عرض رو به عنوان عرض بپذیره. هیولا این صورت واحده رو به عنوان مقبل داره میپذیره، و با این مقبل میشود این، با اون مقبل میشود اون. این شأن موضوع عرض نیست، شأن موضوع متضادان نیست. شأن موضوع متضادان این است که با این یکی این عرض رو داشته باشد، با اون یکی عرض اون عرض رو داشته باشد. نه با این عرض بشود این عرض، بلکه با این عرض بشود واجد این عرض، با اون عرض دیگه بشه واجد اون عرض، نه بشه خود اون عرض. پس در اینجا نباید موضوع رو اون هیولا قرار بدید، موضوع بر هم صورت جسمی قرار بدید. صورت جسمی در این هیولا واحد است، و صورت در واحد در اونجا که وحدت دارید، و صور جسمی در همین هیولا متعدد هم اونجا که موضوع کسته. هیولا واحده، اما اون صورت جسمی فهم کنه. صورت جسمی که واحد است، موضوع واحد است، موضوع وحدت است. اون چند تا صور جسمی دیگر که منفصل از همند موضوع جسد هست، و اون چند تا با این یکی فرق میکنند. پس موضوع ها فرق کرده هست. بنابراین این اشکال برای مثل باید نیست. ابن سینا میگه که من میخوام بحث در تضاد وحدت و کثرت رو تمامش کنم، ولی مباحثی باقی مونده که هنوز تمام نشده این بحث، اما من به اعتماد آنچه که در منطق گفتم بحث رو همینجا تمام میکنم، شما رو ارجاع میدم به بحث منطق، اونجا مراجعه کنید و همونجا متوجه خواهید شد که بین وحدت و کثرت تضاد نیست. این مقدار بحثی که من کردم کافی بود، اما اگه بخواد مصطفا بحث رو متوجه بشید به منطق مراجعه کنید، در اونجا من مباحثی دارم که ثابت میکنه تضادی بین وحدت و کثرت نیست. ثم لا یخفا علیک ان تعلم مما سلف، مما سلف یعنی مقاله هفتم از فن دوم منطق، لا یخفا علیک ان تعلم مما سلف لک، از آنچه که برای تو گذشت، تعلم حقیقت هازا، حقیقت هازا یعنی حقیقت این که تضاد و تقابل کجاها هست و وحدت موضوع چگونه است. مثلا از ما سلف لش میفهمی، اولا میفهمی که تضاد و تقابل کجاها میتونه باشه و کجاها نمیتونه باشه، ثانیاً کیفیت وحدت موضوع برات روشن میشه، یعنی میابی که چگونه باید موضوع واحد باشه، در کجا نحوه وحدت وحدت عددی است، در کجا نحوه وحدت وحدت نوعی است، در کجا نحوه وحدت وحدت جنسی است. این همه برات روشن میشه اونجا بیان کرد. و ما فیه من التحقیقات، دقت کنید پشتر هر کدوم از این ماها من مبینشون میارم، و ما فیه من التحقیقات و علیه من الاعتراضات و له من الاجوبه و تنبیهات. این مطلب رو در گذشته میابی، تحقیقهایی که در این مطلب است، اعتراضاتی که بر این مطلب است، جوابهایی که از اعتراضات داده شده، تنبیهاتی که این مثلا همه رو اونجا میابی. چیزی من اونجا کم نگفتم، همه چی رو اونجا گفتم، اگه بخوای کامل بفهمی اونجا مراجعه کن. فقط زهره و بانه، حالا قبل از اینکه فقط زهره و بانه رو از کنم، در اون مقاله هفتم از فن دوم منطق بحث متقابلات و احوال متقابلاته، در اونجا بحث تضاد و کیفیت وحدت موضوع مطرحه، شکوک که در اونجا وارد میشوند یعنی توهمات همه دفع میشند و خواص متضادان گفته میشه. تو وقتی به این مجموعه که الان عرض کردیم رجوع بکنی، برای تو حقیقت هازا روشن میشه، روشن میشه که تضاد کجاست و بالاخره روشن میشه که بین وحدت و کثرت تضاد نیست. پس آنچه که ما در اینجا گفتیم با آنچه که در منطق گفتیم تشبیه میشه، اونجا مراجعه کنید و این بحثی رو که اینجا کردیم تشبیهش کنید. خب تا اینجا زهره و بانه، بانه به همون معنی زهره است، زهره و بانه که تقابلی که بین واحد و کثیر است تقابل تضاد نیست، ما میدونیم این دو تا تقابل دارند. الان داریم بحث میکنیم که چه نوع تقابلی، تا حالا معلوم شد که بینشون تقابل تضاد نیست. حالا چه تقابل تضاد نیست، وارد تقابل های دیگر باید بشیم ببینیم اونا هستن یا نیستن. ابتدا تقابل عدم ملکه رو مطرح میکنه، آیا بین وحدت و کثرت میتواند تقابل عدم ملکه باشد یا نه. فلننظر هل تقابل بین هما، تقابل صورت و عدم، صورت یعنی فعلیت، فعلیت یعنی ملکه، پس صورت و عدم یعنی ملکه و عدم، همونی که ما بگیم عدم و ملکه ایشون گفته صورت و عدم. ما در اینجا اولا توضیح میدیم که کجا رابطه عدم و ملکه هست، بعدا بیان میکنیم. بله، در ضمن توضیح دادن میگیم عدم و ملکه مشروطه، عدم و ملکه مشروطه که شرطش رو از خواهیم کرد. بعد ابتدا ادعا میکنیم که این شرط در وحدت کثرت نیست، بعد میگیم اگر شما با تکلف این شرط رو درست کردی مشکل دیگه پیش میاد، که اون مشکل باز نمیذاره رابطه بین وحدت جسد تقابل عدم و بلشه باشه. پس دو تا اشکال میکنه، یکی این که شرط رو که ما در عدم و ملکه داریم در وحدت جسد نمیابیم، علیزه تقابل عدم و ملکه رو تو وحدت جسد نمید خواهی بشیم. دوم این که بدفرض تکلفن و تمحولن شرط رو درست کنیم و بگیم شرط رو داریم که اشاره خواهیم کرد به درست کردن شرط، مشکل دیگه پیدا میکنیم و از اون جهت باید تقابل عدم و ملکه رو نفی کنیم. این حرفی سیهشون در اطلاع میزنه که توجه میکنه دو تا دلیل میره، یک دلیل رو تصمیح میکنه، یک دلیل رو لچه هم تتمحل وجه هم بیان میکنه. کلمه تتمحل یعنی تکلف نشون میده که راه راست و آسان برای پیدا کردن شرط نداریم، باید با تکلف شرط رو درست کنیم و خود این یه مشکله است. این عبارت به این مطلب اشاره داره و خودش اشاره داره به یک دلیل دیگری که ذکر نشده، تصریح نشده و من وقتی رسیم باید اون دلیل رو از کنیم. بعد از اینکه شرط رو به تکلف درست میکنه اون وقت یه دلیل میاره برای اینکه تقابل بین وحدت و جسد تقابل از امامنه چه نیست. بعد که این تمام میشه، بعد که تمام میشه میگه قومی از قدما تقابل وحدت و جسد و تقابل عدم ملکه قرار دادن به این صورت که وحدت رو ملکه گرفتن و جسد رو عدم. ایشون این رو رد میکنه، دو تا اشکال میکنه بر ملکه بودن وحدت و یک اشکال میکنه بر عدم بودن جسد. توجه کنید فرست مطلب داره میگه بحث در تقابل عدم ملکه تمام میشه. پس بحث در تقابل عدم ملکه اینطور شد که ایشون ابتدا توضیح میده عدم ملکه رو و شرط عدم ملکه رو بیان میکنه، بعدن اشارتن میگه این شرط در وحدت جسد نیست، و بعد از این که اشارتن میگه این شرط نیست میگه اگرم تمحل کردی و تکلف ورزیدی و این شرط رو درست کردی مشکل دیگه داریم که تقابل عدم ملکه رو به این ترتیب بین وحدت جسد نفی کنه. بعد وارد قول بعضی از قدما میشه که اونها بین وحدت و جسد تضاد تقابل عدم ملکه قائل بودند ولی وحدت رو ملکه و جسد رو عدم قرار میدن. این قول رو رد میکنه با سه تا دلیل. دو تا دلیل رد میکند که وحدت ملکه باشد، یک دلیل رد میکند که جسد عدم باشد. پس این قول به سه دلیل رد میشه. بعد از اینکه این مطلب تمام شد ایشون میگه پس روشن شد که تقابل عدم ملکه نیست، حالا ببینیم تقابل تناقض هست نیست که وارد بحث بعدی میشه. خب اما توضیح عدم و ملکه و بیان شرط این دیگه از بس در جاهای مختلف خوندید براتون واضحه، ولی خب من باز اشاره میکنم. میفرماد که شرط وجود رابطه عدم و ملکه این است که موضوعی داشته باشید که شخص اون موضوع قابل پذیرفتن ملکه باشد ولی اون ملکه رو نداشته باشد. در چنین حالتی میگویید بین اون ملکه و عدم رابطه تقابل، رابطه عدم و ملکه است. پس تقابل عدم و ملکه در جایی بین دو چیزی جاری می شود که یکی اثباتی باشد یکی سلبی، اون موضوعی که می خواهد این دو متقابل رو یعنی عدم و ملکه رو به تعاقب بپذیره قابلیت پذیرش ملکه رو داشته باشه ولی عدم ملکه رو پذیرفته باشد. در چنین حالتی می تونیم بگیم بین این عدم که در این موضوع آمده و وجود که باز هم در همین موضوع می آید رابطه عدم ملکه است، به شرطی که شخص همون موضوع بتواند ملکه را قبول کند و بتواند عدم را قبول کند. وقتی ملکه بیاد ملکه را قبول کنه، وقتی ملکه بره عدم ملکه را قبول کنه، یا اگر شخص قبول نکرد نو قبول کنه، یا اگر نو قبول نکرد جنس قبول کنه. این را خوندید از خودش. ولی عبارتی که من اینطور میارم عبارت تسامحی، عمدنم عبارت تسامحی آوردم تا بعد اصلاحش کنم. شخصی باید قبول کند ملکه رو، شخص باید قابل ملکه باشد. اگر شخص قابل ملکه نبود، نو باید قابل باشد. اگر نو قابل نبود، جنس باید قابل باشد. این عبارت باید تسامحیه. عبارت درست اینه که اینطوری بگیم، توجه کنید که چطوری عرض میکنم و فرقش با اون عبارت تسامحی در ذهن داشته باشید. میگیم که شخص موضوع باید قابل ملکه باشد. اگر شخص موضوع قابل ملکه نبود، همین شخص به اعتبار نوعش باید قابل باشد. نمیگیم نو، اول گفتم نو باید قابل باشد، حالا میگم همین شخص به اعتبار نوعش باید قابل باشد. این عبارت درستیه. و اگر این شخص به اعتبار نو قابل نبود، همین شخص به اعتبار جنس باید قابل باشه. در همه صور باید شخص موضوع قابل باشه. منتها شخص گاهی به اعتبار خود شخص قابله، گاهی به اعتبار نوعش قابله، گاهی به اعتبار جنسش قابله، ولی در همه حال شخص باید قابل باشه. این نکته مهمیه که در نوعا در عدم ملکه شاید بعضی توجهش نداشته باشه. در رابطه در تقابل عدم ملکه، اگر شخصی قابل نبود، نوعش قابل بود و قابلیت نوع به این شخص نرسید، تقابل عدم ملکه نیست. قابلیت نوع باید به شخص برسه. صرف قابلیت داشتن نوع کافی نیست، شخص باید به اعتبار نوعش قابل باشد. این فرق میکنه. یه وقت میگیم نوع باید قابل باشد، یه وقت میگیم شخص به اعتبار نوع باید قابل باشد. در تقابل عدم ملکه این دومی درسته. شخص باید به اعتبار نوع قابل باشه، به اعتبار جنس قابل باشه، خود شخص باید قابل باشه. و این نکته مهمی است که ما در اشکال اول که با کلمه لسان تتمحل اشاره شده از همین نکته استفاده میکنیم. حالا منتظر باشید این چیزی از چه استفاده میکنیم. حالا مثال بزنم. شخص زید رو نگاه میکنیم. این شخص چشمش مشکل ظاهری نداره، چشم مشکل نداره، ولی خب بصیرت توش نیست. بهش میگیم که این بصر رو از این شخص نفی میکنیم، ولی این شخص شخصیست که خودش به اعتبار خودش قابل بصر هست. همیزه خودش به اعتبار خودش قابل بصر هست، ولی بصر رو ازش نفی میکنیم. یه وقت نه همین زیده چشمش رو از کاسه در آورده، چشمش در اومده، تخمه چشم توی کاسه چشمش نیست، یا چنان این دو تا پرک به هم چسبیده که تخمه چشم اون پشت مخفی شده و هرگز قابل نیست که ازش استفاده بشه. این شخص قابل نیست، بعدش هم نمیشه قابل، از اصلا قابل نیست، ولی این شخص به اعتبار نوعش قابله. خود همین شخص به اعتبار نوعش قابله، یعنی به اعتبار انسانیتش قابله، ولی به اعتبار زیدیتش نه، چون دیگه تخمه چشم از رفته. به اعتبار خودش قابل نیست، به همین شخص به اعتبار نوعش قابله، یعنی به اعتبار این که انسان قابل. بعد میام سراغ یه عقربی، عقربی رو ملاحظه میکنیم، میگیم که این عقرب، این شخص عقرب چشم نداره، نوعش هم چشم نداره، پس این شخص به اعتبار خود شخصش نمیتونه چشم داشته باشه، به اعتبار نوعش هم نمیتونه چشم داشته باشه، ولی به اعتبار جنسش که ایوانه میتونه چشم داشته باشه. این شخص میتونه به اعتبار جنسش چشم داشته باشه، نه جنس میتواند چشم داشته باشه، جنس که به جای خود میتواند. این شخص باید به اعتبار جنس قابلیت داشته باشه. تب دقت میکنید که در یک وقت تصور کردیم که موضوع به شخصش قابل است، ولی عدم، ولی ملکه رو ندارد. به شخصش قابل ملکه است، ولی ملکه رو ندارد. یک بار توجه کردیم که همین موضوع که شخص است به نوعش قابل است، ولی این شخص ملکه رو ندارد. یه وقت گفتیم همین موضوع شخصی به اعتبار جنسش قابل است، ولی ملکه رو ندارد. این مطلبی که در هر عدم ملکه میگیم و شرط عدم ملکه همینش که هستیم. اگر یکی ایجابی باشه، یکی سلبی باشه، اگر این شرط باشد تقابل عدم ملکه است، اگر این شرط نباشد تقابل تناقضه. پس در بین سلب و ایجاب اگر شرط رو داشتیم تقابل عدم ملکه رو داریم، شرط نداشتیم تقابل تناقض داریم. خب حالا بیم ببینیم آیا بین عدم و بین وحدت و کثرت ما این شرط رو میتونیم پیدا کنیم. یک شخص آب رو که تو کاسه بزرگ ریخته، این میبینیم واحده. یک شخص آب میبینیم واحده. آیا این شخص به اعتبار خود شخصش قابلیت تکثر رو نداره؟ چون واحده، واحد قابلیت تکثر نداره، به اعتبار خودش قابلیت تکثر نداره. به اعتبار نوعش چی؟ دقت کنید، به اعتبار نوعش، نوعش قابلیت تکثر داره، به اعتبار نوع خود اینم قابلیت تکثر نداره. اگه بخواد متکثرش کنید از خود بیدنش در میده چیز دیگه میشه، نوعش باقی میمونه، شخص عوض میشه. دقت کنید، اون نکته که در شرط تقابل عدم و ملکی گفتن اینجا داره ظاهر میشه که خود شخص باید قابل باشه، کافی نیست نو قابل باشه، شخص به اعتبار نو باید قابل باشه، نه نو قابل است. بله، نو آب قابل است کثیر باشد، قابل است واحد باشد، اما این شخص واحد حتی به اعتبار نوعش هم قابل نیست کثیر باشد. با اون شخص کثیر حتی به اعتبار نوعش هم قابل نیست که واحد باشد. خود شخص قابل نیست، نوعش قابل هست. نوع قابل هم کثیر باشن واحد، یعنی خود آب، ولی این آب مخصوص که واحد است دیگه نمیتواند کثیر باشه، ولی شخص باطل میشه. اونجا زید باطل نمیشد. زید اگر شما به اعتبار نوعش بصیر فرض میکردید، این شخص باطل نمیشد. اکمه و نابینا هم فرضش کنید باطل نمیشه. علاوه شخص زید، شخص زید هست. اما اینجا اگر بخواد شخص واحد رو کثیر کنید، واحد باطل میشه، اون شخص باطل میشه، به اعتبار نوع دیگه باقی نمیمونه. بله، نوعش متکثر میشه، ولی خود شخص باطل میشه. پس شخص واحد نمیتواند به اعتبار نوعش کثرت بپذیرد، اگرچه نوعش کثرت میپذیرد، ولی خودش به اعتبار نوعش کثرت نمیپذیرد. پس شرط تقابل عدم و ملکه رو نداره. این یکی از اشکالات که نیست، اینا متعرض این اشکال نمیشه. با کلمه لکه انتت محل نشون میده این اشکالو، که اگر بخوایی شرط درست کنی با تشلف داری درست میکنی، ولی میشه صاف و صوف شرط نمیشه درستش کرد. به همین دلیل که کردم شرط تقابل عدم و ملکه رو در وحدت جسد نمیشه به راحتی درست کرد، باید با تمهل، با تکلف، با غمزه عین از بعضی تسامحات درستش کنید که اونم در واقع شرط نیست. بعد میگه اگر تمهل کردی، تکلف ورزیدی و درست کردی، اشکال بعدی وارده. حالا چطوری با تکلف میتونیم درستش کنیم؟ دو تا مطلب باید بگیم. یکی اینکه چطوری با تکلف ما این شرط رو در وحدت جسد موجود میبینیم. مطلب دوم این که بعد از اینکه تکلف ورزیدیم و این شرط رو درست کردیم، اشکالی که وارد میشه چیست؟ اما مطلب اول که چگونه ما میتوانیم تمحل داشته باشیم و با درد سر و مشکل و قمزه این از تسامح این شرط گفته شده رو بین وحدت جسد برقرار ببینیم. میفهمد که بگو وحدت عدم کثرت هست از موضوعی که نوعش میتواند کثیر باشد، نه خودش به اعتبار نوعش. دقت کنید، تصور درست میشه. بگو وحدت وصف موضوعی است که نوعش میتواند کثیر باشد، پس وحدت عدم کثرت است. میخوام وحدت و عدم بگیریم، کثرت و ملکه. برمیگردم عرضش من توضیح میدم. وحدت عدم کثرت است از موضوعی که شأن نوع اون موضوعی نسی کثیر باشد، نه شأن خود این موضوع به اعتبار نوعش، بلکه شأن نوعش نسی کثیر باشد. اینطوری بگی شرط تقابل عدم و ملکه با تشلف درست میشه، وقت عدم وحدت میشود عدم، کثرت میشود ملکه. عکسش کن، عکسش کن، اینطور میشه کثرت بشه عدم، وحدت بشه ملکه. کثرت عبارت هست از عدم وحدت در موضوعی که طبیعتش میتواند واحد باشد، در موضوعی که نه خودش بلکه طبیعتش میتواند واحد باشد. بازم تسامح، نمیگیم خودش میتواند واحد باشد، این طبیعتش میتونه واحد باشد. خب این دو سمسط روشن شد، تمحالم روشن شد که ما که وحدت رو عدم بدونیم، که کسفت رو عدم بدونیم، قابلیت رو میاریم، منتها قابلیت رو به نوع یا به طبیعت نسبت میدیم، به خود شخص نسبت میدیم، و این با تکلف قابلیت رو درست کردن است. که اگر بخواهیم تسامح رو و تکلف رو کنار بذاریم، ما بگیم قابلیت نیست، قابلیت نیست، پس تقابل عدم رجی نیست. اما ما به زحمت قابلیت رو درست کردیم تا تقابل یه جوری درستش کنیم، بعد وارد اشکال میشه. الان سوالی که اینجا هست اینه که چرا ایشون، بله سوال اول اینه که فرق بین نوع که در فرض عدم بودن وحدت و طبیعت که در فرض عدم بودن کسرت گفت چیه؟ فرق بین نوع و طبیعت چیه؟ چون که طبیعت به نوع کرد، این که طبیعت به طبیعت کرد. در اینجا میگه که واحد عبارت است از عدم کسرت نسبت به موضوعی که نوع اون موضوع قابل کسرت هست. نوع موضوع میگه، نمیگه طبیعت موضوع. ولی وقتی که کسرت رو عدم فرض میکنه، میگه کسرت عدم وحدت است از موضوعی که طبیعت اون موضوع قابل وحدت هست. وحدت عدم، ولی کسرت، کسرت عدم وحدت است از موضوعی که طبیعت اون موضوع قابل وحدت است. فرق بین این دو تا چیه؟ روشنه. نوع فقط نوع، طبیعت شامل نوع میشه، شامل جنس میشه، شامل شخص میشه. به شخص هم شما میتونی بگید طبیعت، یه زید هم میتونی بگید طبیعت انسانه، نوعش هم میتونی بگید طبیعت انسان. طبیعت وسیله. پس گویا ابن سینا اینطور گفته در وحدت که فرض بشود عدم است، اینطور گفته وحدت عبارت هست از عدم کسرت نسبت به موضوعی که نوع اون موضوع قابل کسرت هست. عکسش که رسیده گفته کسرت عبارت هست از عدم وحدت نسبت به موضوعی که شخص اون موضوع قابل وحدت هست. چرا اینطور گفته؟ حالا فرق کرد، چرا اینطور گفته؟ چرا در یه جا نو گفته در یه جا شخص گفته؟ من مطلب رو توضیح میدم، توضیحی که نتیجه تام و دلپسندی آید ما نمی کنه. بعد برمی گردم حرف رو عوض می کنم و نتیجه جدید می گیرم، نتیجه دلپسند. این دست اندازهایی که میریم و بیرون میاییم برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه، بلا جا داره که از اول بی دست انداز حرف بزن. خب چون من میبینم حواسا پرت نمیشه، بالاخره این مطالب جای دیگه خونده شده. اگه کسی مبتدی بود باید صاف باشه حرف میزد، اما کسی که دیگه از مبتدی بودن بیرون آمده، کج هم باشه حرف بزنی متوجه میشه. بعد اون کج رو که صاف کردیم میفهمی که اون کج کج بود، این صافه صافه. در وحدت توجه کنید، شخص نمیتواند قابل باشد، همون چیزی که گفتیم، لذا تعبیر به نوع میکنه، شخص نمیشه قابلش کرد. نمیتونیم بگیم این شخص موضوع با واحد است یعنی کثیر نیست، از کثیری که خودش کثیر نیست ولی شخصش میتواند کثیر باشه. نمیتونیم بگیم شخصش میتواند کثیر باشه، نوعش میتواند کثیر باشه. پس حتما باید کثرت رو به اعتبار نوع بنا بدیم. کثرت به اعتبار شخص ممکن نیست، چرا؟ چون شخص واحد نمیشه کثیر کرد. پس اگر وحدت رو خواستیم با کثرت مقابل هم قرار بدیم، میگیم وحدت عبارت است از عدم و کثرت، از موضوعی که نسبت به موضوعی که شأن نوع اون موضوع این است که کثیر باشد، که بتواند کثیر باشد. نمیگیم شخصش، نمیگیم شأن شخص این موضوع. شخص موضوع نمیتونه کثیر باشه، همونطور که توضیح دادن روشن شد. پس علت این که ایشون تعبیر به نوع میکنه اینه که شخص نمیتونه کثیر، شخص واحد نمیتونه کثیر باشه. بله، این شخصی که واحد است نوعش میتواند کثیر باشه، یعنی کثرت میتواند در نوع او حاصل باشد، یعنی نوع آب میتواند کثیر باشد، نه نوعش کثیر باشد به این معنی که کثرت نوعی داشته باشه. نوعش میتواند کثیر باشد یعنی در این نوع میتوان شما میتوانید کثیر رو پیدا کنید، یعنی کثیر شخصی. در این نوع آب میتونید کثیر شخصی رو پیدا کنید، یعنی کاسه های که اشخاص متعددند. نه نوع آب کثیر باشه، نوع آب که واحده، نوع واحده، در این نوع واحد میتونه کثیر شخصی پیدا کنید، ولی افراد شخصی باشن. خب این در وحدت روشن شد که شیئی که واحد است قابلیت کثرت برای نوعشه، برای خودش نیست. نزاد ایشون هم تعبیر به شخص نکرد، تعبیر به نوع کرد. اما در کثرت، در کثرت تعبیر به طبیعت کرد، تغییر به طبیعت شد. من عرض کردم که طبیعت شامل شخص هم میشه. اون وقت اینطور شد که کثرت عبارت هست از عدم وحدت نسبت به موضوعی که طبیعت اون موضوع میتواند واحد باشد. طبیعت رو گفت یعنی شخص یا نه. حالا ببینیم آیا شخص این موضوع میتواند واحد باشد. موضوعی که کثیره، کثرت رو پذیرفته، شخصش میتونه واحد بشه؟ خب الان گفتیم نمیشونه. پس طبیعت رو در اینجا نباید به اون معنا بگیریم که شخص شامل بشه. اینجا هم طبیعت رو باید معنا نو بگیریم. این دست انداز سیار شدم داریم ازش بیرون میریم. اول مطلب رو ترک کردن به صورت دست انداز، به صورت باطل، که بعد ازش بیرون بیریم. پس طبیعت رو در اینجا نمیتونیم شامل شخص بگیریم. این طبیعت همون نوعه. بنابراین طبیعتی که در اینجا گفته و نوعی که در بالا گفته فرقی نمی کنه تفنن در عبارته. پس نتیجه این شد که وحدت عبارت هست از عدم کثرت نسبت به موضوعی که نوع اون موضوع قابل کثرت هست، و کثرت عبارت هست از عدم وحدت نسبت به موضوعی که نوع اون موضوع قابل وحدت هست. اینطوری باید بگیم. از قابلیت درست کردی، مهم اینه که قابلیت درست شد با تکلف، با تکلف قابلیت درست شد و تقابل عدم ملکه تصور شد. پس آیا میتونیم بگیم با این تمهلی که مرتکب شدیم میتونیم بگیم که وحدت و کثرت تقابل عدم ملکه دارند؟ از اشکال اولی که حرف زدم صرف نظر کردیم، با تکلف اون اشکال شنار گذاشتیم. آیا حالا میتونیم بگیم که وحدت و کثرت تقابل عدم عمل شدن؟ جواب میدن نه، اشکال دوم داریم. بعد فرض تمحل کنیم، تکلف کنیم، از اون اشکال قبلی صرف نظر کنیم، بالاخره شرط وجود تقابل عدم و ملکه رو درست کنیم، مشکل بعدی داریم. و اون مشکلمون اینه که در عدم و ملکه یکی ملکه است فقط، دیگری عدم است فقط. اینطور نیست که اون ملکه رو به یه اعتبار دیگه عدم کنی، عدم رو به یه اعتبار دیگه ملکه کنی. کل واحد من طرفه نمیشه ملکه کرد و کل واحد من طرفه نمیشه عدم کرد. یکی ملکه است از اول تا آخر، یکی هم عدمه، بسر ملکه است، این دیگه نمیشه عدمش کرد، اما هم عدمه، نمیشه ملکه کرد. در عدم و ملکه قانون اینه که اونی که ملکه بود ملکه باشه، اونی که عدم بود عدم باشه. شما الان یه دفعه دارید وحدت و عدم میگیرید، یه دفعه کثرت و عدم میگیرید، و به نتیجه یه دفعه وحدت و ملکه میگیرید، یه دفعه کثرت و ملکه میگیرید. این ملکه شدن و عدم شدن چه قابل تبدیل و تبدل نیست. کل واحد رو هم به نسبه الی الاخر هم عدم میگیرید هم ملکه میگیرید. تو قانون عدم ملکه این نیست که قانون عدم ملکه اینه که یکی عدم باشه یکی ملکه باشه، نه کل واحد نسبت به دیگری هم ملکه بشه هم عدم باشه. اونجایی که چنین وضعی پیدا میشود بدانید که تقابل عدم ملکه نیست. پس بین وحدت و جسد عدم ملکه نیست. اشکال دوم بود که این اشکال دوم ابن سینا تصریح میکنه، میگه باید ملکه امر ثبوتی باشد که شما تعقلش کنید، عدم امر عدمی باشد به کمک ملکه تعقلش کنید. خودشون نمیتونید تعقل کنید، به کمک ملکه تعقلش کنید. بصر رو تعقل بکنید مستقیما، اما رو تعقل کنید از طریق نفی بصر، که اما باید یعنی عدم باید به کمک ملکه تصور بشه، ملکه باید خودش تصور بشه. اما اگر کل واحد نسبت به دیگری هم عدم شد هم ملکه شد، معنیش اینه که هر یک نسبت به دیگری میتونی تعقل کنی. اینو تعقل کن به کمک اون، اونو تعقل کن به کمک این، اون تقریبا یه نادوره دیگه، یعنی دور باشه. پس ممکن نیست دو چیز نسبت به هم دیگر هم عدم باشن هم ملکه، ولی داریم میبینیم بعد از تمحل وحدت و جسد این چنین میشن، هر کدوم نسبت به دیگری هم عدم است هم ملکه. از اینجا کشف میکنیم که بین وحدت و جسد قرارتی عدم ملکه نیست. بله
خود بسارش را هم تعبیر به ملکه
هم ثابت هم جسد اثباتیه، ملکه هم اثباتیه، بسار هم کنم اثباتیه، تعبیر به ملکه میکنیم. اون اما امر سلبیه ازش تعبیر به عدم میکنیم. فنقول انه یلزم اول و ذالک، اولین اشکالی که لازم میاد این است که، یا اولین اشکال نه، اولین مطلبی که باید در اینجا لازم است که بگوییم این است که عدم من هما، یعنی عدم از بین کثرت و وحدت، هر کدوم عدم بود عبارت هست از عدم و شیئه. هر کدوم از این دوتا رو عدم گرفتی، چه وحدت رو عدم بگیری چه کثرت رو عدم بگیری، باید این چنین عدمی باشد که میگوییم عدم و شیئه، یعنی عدم ملکه است، عدم یه امر اثباتی است. مثلا عدم من هما یعنی من مثلا من البصر و العمى، عدم از بین این دوتا که عمى هست، عدم و شیء، عدم بصر است که من شأن این شیء، یعنی من شأن این ملکه، من شأن این بصر این است که برای خود موضوع باشد یا برای نوع موضوع باشد یا برای جنس موضوع باشه. قانون عدم ملکه اینه که اونجایی که عدم هست ملکه هم قابلیتش باشد ولو الان خودش نیست. حالا قابلیتش در خود همین شخص باشد یا در نو باشد یا در جنس باشد فرق نمی کنه، بالاخره باید قابلیت باشه. الان محمد ها لشم این امر لدم که در بحث منطق گذشت که عدم ملکه کجاست و شرط عدم ملکه چیست که الان توضیح دادیم. خب حالا آیا این شرط رو بین وحدت و جسد داریم یا نداریم؟ ایشون میفرماد داریم ولی با تمحل داریم. این که میگه با تمحل داریم معلوم میشه صاف و صوف نداریم، یعنی به طور بدون تکلف ما این شرط رو نداریم. توضیح دادم که چرا نداریم. اون اشکال اول بود که این بالا که انت تمحل داره به اون اشکال اول اشاره میکنه ولی اون اشکال تصحیح نشده، فقط اشکال دوم تصحیح میکنه. بالا که انت تمحل وشن میتوانی با تکلف وشن رو درست کنی که تجعلو به سبب اون وجه وحدت رو عدم و کسره در موضوعی که دقت کنید فیمانی در موضوعی که وحدت عدم و کسره است در موضوعی که منشأ اون موضوع به نوعی عنی تکسر، منشأ اون موضوع یعنی نوع اون موضوع این است که یتکسر، نه منشأ اون موضوع به شخصهی عنی تکسر، بلکه منشأ اون موضوع به نوعی این است که یتکسر. عنی تکسر میشه مبتدای مؤخر، منشأ میشه خبر مقدم. در موضوعی که از شأنش هست انیتش هست، از شأن خودش نه، از شأن خودش به نوعی. دقت کنید عبارت ابن سینا عبارت رسایی است، نمیگه من شأن نوعی، میگه من شأنهی به نوعی، یعنی از شأن همون موضوع منتها به اعتبار نوعش، که این عبارت عبارت دقیقه. اما این تو تعبیر بکنیم نگیم از شأن نوعش این است که یتش هست، بگیم از شأن خودش به اعتبار نوعش این است که تکسر، که اکثرا اینطور واقعا نیست، این تمحله تکلفه ولی واقعا اینطور نیست. پس از طرف وحدت تونستیم ثابت کنیم که وحدت عدم است، عدم نتیجه کسرت ملکه است. حالا عکسش رو میخوام انجام بدیم. و انت تمحل یعنی بلکه انت تمحل وچن آخر که تجعلو به وسیله اون وچه آخر کسرت و عدم، کثرت رو عدم قرار بدی، للوحده در اشیایی که در طبیعت اون اشیایی این است که متوحد شوند. کثرت رو عدم للوحده قرار بدی، اما در موضوعاتی که در طبیعت اون موضوعات این است که بتواند واحد شوند. خود این موضوع واحد نیست، الان وحدت ازش منتفیست، کثرت حاصله، اما طبیعت این موضوع میتواند واحد شود. همین کافیست که شما بگویید شرط عدم و ملکه در اینجا حاصله. خب پس ما الان رابطه عدم و ملکه رو درست کردیم با این صورت که یک بار وحدت رو عدم گرفتیم، کثرت و ملکه، یک بار به عکس کثرت رو عدم گرفتیم، وحدت و ملکه، رابطه درست شد. ولی رابطه درست شد لکن الحق اشکال رو میخواد شروع کنه، اشکال دوم از سلم داره شروع میکنه، اشکالی که بهش تصریح میکنه، نه اون اشکال زمینی. لکن الحق لا یجوز، لا یجوز بخونی تشدید بره، لکن الحق اجازه نمیدهد که دو شی داشته باشیم که کل واحد من هما عدم و ملکه باشد به قیاس علم آخر. یه دفعه وحدت عدم بشود به قیاس علم کسر و کسر ملکه شود به قیاس علم وحدت، یه دفعه عکس شود کسد عدم شود بر قیاس الالوحده و وحدت ملکه شود بر قیاس الالکسه. نمیتونی همی چیزی داشته باشی. بسر ملکه است تا آخر ملکه است، اما عدم است تا آخر عدم است. اینطور نیست که بسر نسبت به عدم یک نسبت به اما یک بار عدم ملکه باشد یک بار خود ملکه، همچنین اما نسبت به بسر یک بار عدم ملکه باشد یک بار خود ملکه، این نیست. بلکه یکیشون ملکه است یکیشون عدم، تا آخر هم همینطوره. ولل ملکه من هما، ملکه از این دوتایی که تقابل عدم و ملکه دارند، ملکه اونیست که معقول است به نفسی خودش تعقل میشه، با کمک تعقل نمیشه. عدم رو با کمک اون امر اثباتی تعقل میکنی، اما امر اثباتی رو خودش رو تعقل میکنی. پس المعقول به نفسی خودش تعقل میشه، نه به توسط یه امر دیگه تعقل میشه. ولی عدم تأثیرم به توسط اون امر اثباتی تعقل میشه، نه خودش. از ثابت به ذاتی، ذاتاً ثابته، مگر چیزی به ذرش داره، ولی خودش ثابت. برخلاف اما که خودش ثابت نیست، اما خودش ثابت نیست، اصلا عدمیه. بسر ثابته مگر چیزی به ذرش داره، خودش ثابته، این امر اثباتیه. پس اولا معقول به نفسه، یعنی خودش تعقل میشه به واسطه چیزی تعقل میشه. ثانیا از ثابت به ذاته، یعنی ذاتش ثابته، اون اما ذاتش امر عدمیه، این بسر ذاتش امر اثباتیه، پس ذاتش ثابت. اما عدم فهوه ان لا یکون ذالکشه، این ذالکشه ای امر خونه، ضمیر لا یکون به خود عدم برمیادونه. عدم این است که این عدم نباشد اون شیئی که به نفس تعقل میشد و به ذات ثابت بود، او نباشد. اگر او نبود عدم هست. پس عدم این است که اون عدم نباشد ذالک شی، در این تعبیری که خوندم لایکون ناقصه گرفتن که ذالک شی اخوندم، زمیرم به عدم برگردوندم، یه مقدار این تشلف داره. لایکون تامه بگیری ذالک شی او را مفروع بخونید عبارت رو بکن کنون میشه. اما عدم این است که اون شیئی که معقول به نفس هست و ثابت به ذات هست وجود نداشته باشد، تحقق نداشته باشد. کجا تحقق نداشته باشد؟ فیما، در موضوعی که منشنهی ان یکون، شأن اون موضوع این بود که یکون، یعنی اون امر معقول به نفس ثابت به ذاته اونجا موجود باشه. یکون اینجا تمام است. توجه کنید عبارت اسم منو کرده، این معنی دوم بهتره. لا یکون ناقص هم درسته، ولی تشلف داره، عبارت خراب میشه، یه خوزه صاف سود صاف در نمیاد. این طور که عرض میکنم بهتره که لا یکون تام ببینید. اما عدم فهوه ان لا یکونو الا یکونه ذالک الشیء الذی قبل معقول به نفسه از ثابت به ذاته، یعنی لا یتحقق ولا یوجد. عدم این است که موجود نشود اون شیئی که ثابت بود و معقول بود، موجود نشود. کجا موجود نشود؟ کجا تحقق پیدا نکند؟ فیما، در موضوعی که من شأن اون موضوع این است که یکون، یعنی اون امر ثابت یکون. ضمیر شأنی به ما برمیگرده که کنایه از موضوع، ضمیر یکونه دیگه به ما بر نمیگرده، ضمیر یکونه به اون الشیء الذی قبل معقول به نفسه از ثابت به ذاته برمیگرده. فیکون و این عدم انما یقل و یوحد یعنی تعریف می شود بالملکه. اون امر ثابت معقول می شود به نفسه، این عدم معقول می شود بالملکه نه به نفسه، و ثابت هم که نیست. پس او هم معقول به نفسه بود هم ثابت، این هم معقول بالملکه هم غیر ثابت. و قانون عدم و ملکه اینه که یکی اونطوری باشد از اول تا آخر، یعنی ثابت به نفسه، معقول به نفسه باشه، ثابت به ذاته باشه. یکی هم اینطوری باشد از اول تا آخر، یعنی عدم باشد، معقول باشد به توسط اون ملکه و ثابت هم نباشه. این که یک دو چیز داشته باشیم، یه جا دو چیز داشته باشیم که هر یک ملکه باشد نسبت به دیگری و هر یک عدم باشد نسبت به اون یکی دیگه، اینو ما نداریم. این تقابل عدم و ملکه نیست. وحدت کسات چنینند که هر یک میتواند ملکه به حساب بیاید نسبت به دیگری، هر یک هم میتواند عدم به حساب بیاید نسبت به دیگری. پس قانون تقابل بین این عدم، بین وحدت و کثرت نیست، در نتیجه وحدت و کثرت بینشون تقابل، قانون تقابل عدم و ملکه بینشون نیست، در نتیجه وحدت و کثرت تقابل عدم و ملکه ندارد. این بیان ابن سینا بود برای نفی تقابل عدم و ملکه بین وحدت و کثرت. حالا قومی از قدما تقابل رو، تقابل عدم و ملکه گرفتن، از کردن وحدت رو ملکه قرار دادن، کثرت رو عدم قرار دادن. ما سه تا اشکال برشون داریم، دو تا اشکال بر ملکه بودن وحدت، یک اشکال بر عدم بودن کثرت، که اینو باید این چرا در جلسه این درس کنیم.